بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که در جریان براءت عقلیه شده، که البته این شبیه همون اولین اشکالی است که ما اینجا مطرح کردیم، منتها نتیجه گیری هاشون فرق میکنه. این اشکال را مرحوم صاحب حاشیه کبیر بر معالم، حاشیه مسما به هدایت المسترشدین، این اشکال مربوط به ایشونه، یعنی عبارتشون این اشکال رو دلالت داره و ظهور در این معنا دارد. اشکال این است که ایشون می‌فرماید که اگر واجب به حسب واقع اکثر باشه، این معناش این است که خود اکثر واجبه، و اگر اکثر واجب شد دیگه اقل در ضمن اکثر وجود نداره. اونی که در ضمن اکثر وجود داره اجزاء تشکیل دهنده اقله، اما خود اقل لیس فی ضمن الاکثر، بلکه همون طوری که اکثر دارای یک صورت خاصه ایست، اقل هم دارای یک صورت خاصه ایست و این دو صورت با هم مغایرت دارند. لذا ما نمیتونیم بگیم که اقل در ضمن اکثر این وجوبش قطعیه. اقل و اکثر دو صورت متغایر با هم هستند. اگر اکثر واجب باشه اقلی دیگه وجود نداره، منتها اجزاء تشکیل دهنده اقل در ضمن اکثر هست، اما نفس الاقل این لا یکون فی ضمن الاکثر. لذا شما نمیتونید از محدوده علم اجمالی خودتون رو خارج بکنید. شما تو علم اجمالی هستید. یک طرف عبارت از وجوب اقل و یک طرف هم عبارت از وجوب اکثر، و اینجا چیزی نیست که شما به عنوان قدر متیقن مطرح بکنید. بعد که انه، ولو اینکه تصریح به این معنا نداره، ایشون میفرماید این حرفی رو که ما در رابطه با اقل و اکثر میزنیم که دارای دو صورت متغایر هست، نه تنها خیال کنید در اقل و اکثر ارتباطی ما این حرف رو میزنیم، در اقل و اکثر استقلالی و غیر ارتباطی هم مسئله همینطوره، منتها یک فرقی وجود داره که اون فرق سبب می شود که ما در اقل و اکثر استقلالی براءت عقلیه رو جاری بکنیم، اما در اقل و اکثر ارتباطی نتونیم براءت عقلیه رو جاری بکنیم. و اون فرق این است که ما در اقل و اکثر استقلالی این معنا برامون روشنه که اگر واجب به حسب واقع اکثر باشه، لکن شما در مقام اتیان اقل رو ایجاد بکنی، این ایجاد الاقل در عین اینکه مأمور و به نیست، ما میدونیم که غرض مولا را فی الجمله تأمین میکنه و محصل غرض مولا هست فی الجمله. روی اینکه مسئله ارتباطی نیست، عقل علا ایهانن یحصل غرض المولا، منتها اگر تمام المأمور به باشه یحصل تمام غرض المولا، و اگر مأمور به اکثر باشه یحصل غرض المولا فی الجمله. چون این معنا رو ما در رابطه با عقل میدونیم، لذا ایشون میگه ما نسبت به جزء زائد و نسبت به اکثر هیچ مانعی از جریان براءت عقلیه نمیبینیم، هیچ مانعی نیست از اینکه در باره اکثر براءت عقلیه جاری بشود. اما در اقل و اکثر ارتباطی مسئله به این صورت نیست، مسئله به این صورته که اگر اقل تمام المأمور بشد این محصل غرض مولاست، و اگر تمام المأمور به نشد لا یحصل غرض المولا به هیچ وجه، اصلا وجودش کل عدمه. اگر به حسب واقع نماز 10 جزء باشه، روی ارتباطیتی که در اینجا مطرحه، اگر کسی نماز 9 جزئی فرزن عمدن بخونه، هیچ اثری بر این عمل ترتب پیدا نمی کنه و سر سوزنی غرض مولا حاصل نمی شود. لذا ما در باره عقل امرمون دائر بین این معناست که این محصل غرض هست و یا محصل غرض نیست. اون با اینکه ما علم به تکلیف داریم، علم به لزوم تحصیل غرض مولا داریم، علم به اشتغال ذمه داریم، آیا چطور عقل حکم میکنه به اینکه شما در مقام اتیان میتونی یک عملی رو اتیان بکنی که نمیدونی آیا تحصیل غرض مولا را میکند یا تحصیل غرض مولا را به هیچ وجه نمیکنه؟ اینجاست که عقل براءت عقلیه رو جاری نمیدانه و قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا پیاده نمی شود. پس خلاصه این اشکال مرحوم محقق صاحب حاشیه، خلاصه این اشکال این شد که عقل دارای یک صورتی است که اون صورت مغایرت با اکثر داره و این تغایر در تمام اقل و اکثرها وجود داره، منتها در اقل و اکثر استقلالی اون جهت حصول غرض مولا فی الجمله موجب این می شود که ما در باره اکثر بتونیم براعت عقلیه رو جاری بکنیم، اما در اقل و اکثر ارتباطی چون این معنا وجود نداره ما نمیتونیم اجراء براعت عقلیه بکنیم. چند تا از این آقایون بیرونن، بهشون بگید اون. این بیان مرحوم محقق صاحب حاشیه کبیره بر معالم، لکن خب ما اون جوابی را که از اشکال اول ذکر کردیم همون جواب رو در اینجا مطرح می کنیم و اون جواب اینه که ما اصلا قبول نداریم که اقل و اکثر از نظر صورت دارای دو صورت متغایر باشند، برای خاطر این که گفتیم در مرکب‌های اعتباریه شما اگر واقعیت رو ملاحظه بکنید غیر از اون اجزایی که در خارج وجود داره و غیر از حقایقی که در خارج تحقق داره ما دیگه مسئله دیگری در خارج نداریم. نماز در خارج همین رکوع و سجود و تشهد و تسلیم و تکبیرت الاحرام و امثال ذالکه، منتها معنای مرکب اعتباری این است که معتبر آمر این اجزاء پراکنده و حقایق متعدده را ملاحظه کرده که اگر با هم تحقق پیدا بکنند اینها یک آثاری برشون بار میشه، یک مصالحی درشون وجود داره و یک برکاتی برشون بار می شود، لذا آمده اینها رو با دید وحدت ملاحظه کرده و با اعتبار وحدت و لحاظ وحدت اینها رو ملاحظه کرده. اما اینطور نیست که این لحاظ و این وحدت اعتباری یک صورتی به این مرکب عنایت بکنه و یک صورتی به این مرکب بدهد. و باز مکرر عرض کردیم که نماز یک چیزی نیست که متحصل از این اجزا باشه و مترتب بر این اجزا باشه، نماز یعنی همین اجزا، نماز عبارتون اخرای از همین اجزائه. اون وقت حالا این اجزا 9 تا باشه یا 10 تا باشه از نظر صورت چه مغایرتی تحقق داره؟ اینکه ایشون به صراحت می‌فرمایند اقل در ضمن اکثر اقل نیست، بلکه اون اجزاء تشکیل دهنده اقل نه خود اقل، آیا این واقعیت داره؟ اگر نماز عرض می شود که 10 جزء باشه اون 9 جزء دیگه عنوان اقلی رو از دست میده، اون صورتی که در باب 9 جزء وجود داره غیر از صورتی است که در باب 10 جزء وجود داره. و بالاخره اگر نماز 9 جزء باشه این با نماز ده جزئی بینهما تغایر، آیا این طور مسئله یا اینکه نه همین نه جزئی که در ضمن صلات ده جزئیه عقل همینه، عقل یک شیء دیگری غیر از این نه جز نیست که ایشون میفرماید که ما اینجا دو تا حساب باید باز بکنیم، یه حساب این نه تا جزئه، این در ضمن اکثر هست، اما اگر حساب عقل رو بخوایم اینجا پیاده بکنیم العقل لیس فی ضمن الاکثر بل له صورتون مغایرتون لصورت الاکثر، ما این مغایرت رو به هیچ وجه نپذیرفتیم و گفتیم اقل و اکثر دارای دو صورت نیستند و بلکه در اونجا تصریح کردیم که اگر اقل و اکثر دارای دو صورت متغایر باشند حتما باید احتیاط کرد و احتیاطش هم به اتیان اکثر نیست، احتیاطش به جمع بینهماست، یعنی مثل متباعنین میمونه، همونطوری که در متباعنین نماز ظهر و جمعه اقتضای احتیاط جمع بین صلاتینه، اگر اقل و اکثر هم دارای دو صورت متغایر باشند و شما اگر اکثر رو اتیان کردید اقل در ضمن اکثر تحقق پیدا نکرده، پس چرا شما میگید احتیاطش عبارت از اتیان به اکثره؟ شما دو صورت متغایر دارید، احدهما مأمور به، علم اجمالی به این دارید که یکی واجبه، در مقام اتیان باید یک مرتبه نماز بدون جزء زائد رو بخوانید تا اون صورت اقلی تحقق پیدا بکنه و یک مرتبه نماز رو با سوره بخوانید تا اون صورت اکثری تحقق پیدا بکنه، لذا بین این دو مطلب جمع نمیشه که ما از یک طرف صورت اینها رو متغایر ببینیم و از طرف دیگر حکم بکنیم به اینکه مقتضای احتیاط اتیان به اکثره، اگر متغایر شد لازمه احتیاط جمع بین صورتینه. از اینجا ما استنباط میکنیم و تأیید برای خودمون میاریم، این که هیچ کسی در ما نحن فی قائل نشد احتیاط جمع بین صلاتینه، بلکه همه اتفاق دارن بر این که احتیاط به اتیان اکثر فقط تحقق پیدا میکنه. ما از همینجا استفاده میکنیم که اگر اکثر آمد اقل هم آمده، در چه صورتی اگر اکثر بیاد اقل هم آمده؟ این در صورتی است که اینها دارای دو صورت متغایر نباشند و الا اگر دو صورت متغایر داشته باشند با آمدن اکثر ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه اقل هم آمده، پس خود این مسئله دلیل بر بیان ماست که اقل و اکثر دارای دو صورت متغایر نیستن. اینم یک اشکال و جواب. صحبت این قصه ای که ما میگیم این قصه هیچ ربطی به اون، اون یه حرف دیگری است که مرحوم شیخ هم دارند و مرحوم آیاخون، اون خودش یه اشکال جداگانه است که بعد از این اشکالی که مطرح میکنیم انشاءالله نوبت به اون اشکال میرسه. عرض میشود که یکی از اشکالات اشکال مهمی است که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه با آب و تاب مفصل این اشکال رو بیان کردند و اشکال ایشون این است که می‌فرماید اگر شما در اینجا بخواید مسئله انحلال علم اجمالی رو پیاده کنید و به دنبال انحلال براءت عقلیه رو نسبت به جزء زائد جاری بکنید، ایشون می‌فرماید که این هم مستلزم خلف و هم مستلزم محاله و محال رو هم خودشون معنا می کنند. محال به این صورت که لازم میاد که وجود یک شیء مستلزم عدمش باشه. اگر وجود یک شیء ملازم با عدم و مستلزم عدم باشه، این محاله. حالا بیان و ذالک، یک بیان برای خلف و یک بیان برای محالیت. این بیانهای ایشون رو دقت بفرمایید که یک بیان سومی هم به یک صورت دیگر می شود اضافه کرد به بیان ایشون. اما مسئله خلف، ایشون می گوید که شما انحلال رو روی این پایه بنا می کنید، میگویید که این عقل یک وجوب معلوم به تفصیل داره. از شما میپرسیم که کدام وجوبش معلوم به تفصیله؟ میایید شما اینجوری میگید، میگید برا خاطر این که یا این عقل واجب نفسیه در صورتی که تمام المأمور و به باشه، اگر واجب نفسی شد پس حتما اتیان به عقل لزوم داره بدون تردید، و یا این که اکثر واجبه و اگر اکثر واجب شد این عقل وجوب غیری داره و در نتیجه لزوم اتیان داره، پس لزوم الاتیان بالعقل اما لوجوبهی فی نفسه و اما لوجوبهی فی غیره، این برای ما معلومه به تفصیله. میگه شما اینجوری میگی، خب میگیم اگر عقل یه همچین لزوم فعلی پیدا کرد، این لازمش اینه، لازمه لزوم فعلی عقل علی کل تقدیرن یه مسئله هست و اون مسئله اینه که این تکلیفی که مولا در رابطه با صلات داره، این علی کل تقدیرن تنجز پیدا کرده باشه، سوا اون کان متعلقن بالاکثر ام متعلقن بالاقل، باید یه همچی مسئله ای رو شما فرض کرده باشید. چرا؟ برا خاطر این که اگر تکلیف در صورت تعلقش به اقل تنجس پیدا نکرده باشه، شما میتونید بگید که وجوب نفسی عقل مطرحه؟ نه. اگر تکلیف علا تقدیر تعلقهی بالاکثر تنجز پیدا نکرده باشه، شما میتونید بگید عقل وجوب غیری داره. وجوب غیری معناش این است که تابع ذل مقدمه است. اگر نماز وجوب نداشته باشه چطور میشه وضو وجوب غیری پیدا بکنه؟ اکثر در صورتی عقل وجوب غیری داره که وجوب متعلق به اکثر به مرحله تنجز برسه و از او یک وجوب غیری به اصطلاح مرحوم آیاخون ترشح بکنه به مقدمه، که کلمه ترشح رو ایشون در باب مقدمه زیاد به کار میبره. پس اگر بخواهید این حرف رو بزنید، بگید که لزوم العقل فعلا، این معلومون به تفصیل، این لازمش این است که چه تکلیف به صلات متعلق به عقل باشه و چه تکلیف به صلات متعلق به اکثر باشه، این علا کل تقدیرین باید تنجس پیدا کرده باشه و ثبوت پیدا کرده باشه، برای اینکه در یک صورت وجوب نفسی عقل کنار میره، در صورت دیگر وجوب غیری عقل کنار میره. پس فرض لزوم العقل فعلا به نحو العلم تفصیلی این روی این پایه است که شما باید تکلیف متعلق به صلات رو علا کل تقدیرین شما منجز بدانید. اون وقت شما میخواید چه کنید؟ شما میخواید از این علم تفصیلی به لزوم عقل یه درجه برید بالاتر، بگید تکلیف متعلق به اکثر مشکوکه، براءت عقلیه، نه یه براءت عقلیه در اکثر این است که اذا کانت تکلیف متعلقا بالاکثر لم یبلغ الى مرتبت تنجز. شما در حالی که فرضتون روی تنجز تکلیف علا کل تقدیرینه، میخواید از اینجا استفاده بکنید که تکلیف اگر متعلق به عقل باشه تنجز پیدا کرده، اما اگر متعلق به اکثر باشه لم یبلغ الى مرتبت تنجز. الیس هذا خلف؟ این خلف نیست؟ این نیست که شما مبنای حرف رو در نتیجه حرف نادیده گرفتید؟ مبنای حرفتون تنجز تکلیف علا کل تقدیرینه، اما نتیجه‌ای که در دنبال این مبنا و این راه میخواهید بگیرید این است که تکلیف روی یک تقدیر منجزه و روی تقدیر دیگر لیس به منجزه. فهذا خلفون. و اما مسئله محالیت که مسئله استلزام وجود شیء نسبت به عدم باشه، می‌فرماید که شما از راه لزوم العقل نتیجه می‌گیرید انحلال رو. انحلال معناش چیه؟ همین حرف منتها تقریبش فرق می‌کنه. انحلال معناش چیه؟ معناش این است که از تکلیف اذا کان متعلقم بالاکثر، این تکلیف تنجز پیدا نکرده. اگر تکلیف در این صورت تنجز پیدا نکنه، شما در لزوم العقل دیگه نمیتونید بگید العقل و لازمون بالعلم تفصیلی. و اگر عقل لزوم علا کلت تقدیر این پیدا نکرد، شما علم تفصیلی ندارید. علم تفصیلی که نداشتید انحلال از بین میره. فل انحلالو سار وجودهو مستلزمن لعدم الانحلال. باز عرض میکنم چون این بیان در کفایه مشکله، انحلال وجودش مستلزم عدمه. چرا؟ برای اینکه معنای انحلال اینه که اگر تکلیف متعلق به عقل باشه، متعلق به اکثر شد، معنای انحلال عدم تنجزه. خب اگر تکلیف متعلق به اکثر تنجز پیدا نکرد، از این طرف میاییم، پس در نتیجه نمیتونیم بگیم الاقل و لازمون اما نفسن و اما غیریا، برای اینکه غیریتش فرع وجوب تعلق وجوب به اکثره. و اگر این معنا رو در عقل نتونستیم پیاده کنیم، معناش این است که در باره عقل علم تفصیلی نداریم. و اگر علم تفصیلی در باره عقل نداشتیم، انحلال تحقق نداره. پس از راه انحلال دور زدیم، نتیجه عدم انحلال گرفتیم. فسار وجود الانحلال مستلزمن لعدمه. و کیف یعقل اینکه وجود یک شی مستلزم عدم خود اون شی باشه؟ وجود و عدم نقیزینن، چطور میشه احد و نقیزین مستلزم نقیز دیگری باشه؟ این گرفتاری ها همه برای خاطر انحلاله. اما اگر شما انحلال رو کنار ببرید و فقط علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر رو همونطوری که در متباعنین پیاده بکنید، دیگه هیچ اشکالی در اینجا باقی نمیماند. پس نظر مرحوم آیاخون این شد که اگر شما بخواید انحلال و اجراء براءت عقلیه رو در اینجا پیاده بکنید، این یا مستلزم خلف به اون تقریب اولی که ذکر کردیم و یا مستلزم محالیت از طریق استلزام وجود شی نسبت به عدم، که اینم راه دومی بود که ذکر کردیم. لکن یه تقریب هم خوب ما اصلا اضافه بکنیم به تقریب ایشون، و اون تقریب اینه، اون دیگه در کلام ایشون نیست، به یک صورت دیگری ما مسئله رو پیاده بکنیم، و او اینه که اینها نه اینکه در اینجا علم اجمالی رو وجودش رو محرز میگیرن، میگن در اقل و اکثر ارتباطی اصلا علم اجمالی وجود داره، و حتی قائلین به انحلال هم میگن علم تفصیلی میاد این علم اجمالی رو منحل میکنه، برخلاف اون حرفی که ما عرض کردیم. و بازم انشاءالله در تقریب این حرف رو تکرار میکنیم. خب اینجا صورت قصه این میشه که ما در ابتدای علم اجمالی داریم، علم اجمالی به این که یا عقل واجبه و یا اکثر واجبه. از این علم اجمالی ما یک علم تفصیلی تولد پیدا میکنه، به طوری که نسبت به علم اجمالی ما جنبه معلولیت و مسببیت پیدا میکنه. یعنی اونی که سبب میشود که این علم تفصیلی به وجود بیاد، وجود یک همچه علم اجمالیه. اگر این علم اجمالی وجود نداشت که یک همچه علم تفصیلی در رابطه با عقل پیش نمی آمد. اون وقت اگر این رو بخوایم روی تعبیر اصطلاحی ازش تعبیر بکنیم، این میشه که العلم الاجمالی صار علتن و سببن لتحقق العلم التفصیلی. یعنی علم تفصیلی جنبه معلولیت پیدا میکنه، جنبه مسببیت پیدا میکنه. اون وقت اگر جنبه معلولیت و مسببیت پیدا کرد، اون وقت جای این سوال مطرح میشه که گفت ما سمعنا به این حرف که یک معلولی موجب انحلال علتش بشه. شما میخواید علم تفصیلی رو بیارید و علم اجمالی رو منحل بکنید. خب علم تفصیلی معلول علم اجمالیه، مسبب از علم اجمالیه. مسبب و معلول قوامش به سبب و علته. چیزی که قوامش به سبب و علته، آیا معنا داره که موجب انحلال علتش بشه، موجب زوال علتش بشه، علت رو از بین ببره و خودش هم همینطور در جای خودش با کمال عرض می شود شجاعت بایسته، در حالی که جنبه معلولیت و جنبه مسببیت داره. پس اگر انحلال رو به این صورت پیاده کنید که بگویید از علم اجمالی یک علم تفصیلی تولد پیدا میکنه و جنبه معلولیت و مسببیت داره، اون وقت همینجا جلوی انحلال گرفته میشود که لا یعقل ان یؤثر المعلول فی زوال علته و ان یؤثر المسبب مع کونه مسببا تأثیر بکنه فنهلال علتهی و اعدام علته. پس چطور میشه علم تفصیلی در اینجا منحل بکند علم اجمالی را؟ پس روی هم رفته این سه تا تقریب که دو تا در کلام مرحوم آیا آخون بود، یکی هم این تقریب اضافی. حالا در این تقریب ها دقت بفرمایید تا به جوابش برسیم.